رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، از رادیو آشنا صدای آمریکا با برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم. نتایج قسمی انتخابات افغانستان اعلان شد. تندروان در پاکستان 100 نفر را اختطاف کردند و لغزش زمین در تاجیکستان جان 6 کودک را گرفت. بعد از تقدیم اخبار در بخش گزارشات ما تقدیم می شود و در بعد از گزارشات برنامه گنج شایگان تقدیم می شود و برنامه از قبل ثبت شده است و از تلفن های شما در این برنامه از گرفتنش معذور هستیم. امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا باشید. تفصیل خبرها. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که شمارش قسمی 10% آرای انتخابات یا 50,000 رای از 26 ولایت 500,000 رای از 26 ولایت نشان می‌دهد که دکتر عبدالله در رده اول، اشرف غنی احمدزی در رده دوم و زلمه رسول در رده سوم قرار دارند. به همین ترتیب عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال، گلاغا شیرزای، داود سلطانزوی و هدایت امین ارسلا یکی پی دیگر در رده های پایان تر قرار گرفتند. از جانب دیگر نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید کار روی بررسی شکایات رسیده به این کمیسیون به شدت جریان دارد و تا کنون 3274 مورد شکایات را دریافت کردند.
870 مورد شکایت از جمله شکایاتی است که بر اساس طرز عمل های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اینا در کاتگوری الف قرار دارند. به این معنا که دستبندی الف از شکایت ها مواردی هست که اینا میتونه بالای نتیجه انتخابات تاثیرگذار واقع شود.
اما آقای محسنی گفت که شکایات در حد نیست که بتواند مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرد. حکومت افغانستان میگوید نیروهای ائتلاف باید در قسمت پاکسازی ماین و مواد انفجاری باقی مانده در برخی از پایگاه‌ها و میدان‌های تمرینی که قبلا نیروهای ائتلاف در آن مستقر بودند اقدام جدی نماید. شورای امنیت ملی افغانستان فیصله کرد تا مشاور امنیت ملی نگرانی حکومت افغانستان را در این زمینه با مقامات نیروهای ایساف در میان بگذارد تا هر چه زود در قسمت تعطیل ساحات از ماین و مواد انفجاری در تشریک مساعی با نیروهای امنیتی افغان به این معضل رسیدگی شود. یک مقام حکومت پاکستان میگوید که تندروان بیش از 90 تن از افراد قبایلی را که از مرز مناطق قبایلی اورکزای و خیبر اختطاف کرده بودند آزاد ساختند. ارشد خان امروز گفت که پس از مداخله بزرگان قومی این افراد از بند رها شدند، اما 7 تن از منتقضین قبایلی هنوز هم در قید آنها به سر می برد. عساکر شبه نظامی نیز پس از اختطاف این افراد یک عملیات تجسسی را راه اندازی کردند. یکی از بزرگان قومی که از گرفتن نامش خودداری کرد گفت که تندروان تا به حال در بدل رهایی 7 فرد متنفذ از قوم قنبرخیل تقاضایی نکردند. اردوی پاکستان ادعا دارد که آن ساحه را از وجود تندروان پاک ساخته است، با آن هم شورشیان برخی اوقات حملات را در آن ساحه انجام می دهند. لغزش زمین در تاجیکستان جان 6 کودک را گرفت. عارف نازموف، سخنگوی وزارت پاسخگویی به حالت اضطرار تاجیکستان، امروز با تایید این خبر گفت که در جریان این لغزش زمین یک تعداد از افراد دیگر ناپدید شدند که گمان می رود جان باخته باشند. این لغزش شب هنگام در یک قریه رخ داد که در 230 کیلومتری شهر دوشنبه در نزدیکی مرز با افغانستان موقعیت دارد. باشندگان محلی در کنار تیم‌های نجات در صدد بیرون کشیدن یخخانه هستند که در گل فرو رفته است. نازموف گفت که احتمال دارد ارقام هلاک شدگان افزایش یابد. اعضای پارلمان ایران امروز بر تصمیم ایالات متحده مبنی بر رد تفویض ویزا برای نماینده جدید آن کشور در ملل متحد انتقاد کردند. ایالات متحده که میزبان ملل متحد است میگوید که با انتخاب ابو طالبی مخالف است، زیرا او به دست داشتن در اشغال سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1979 میلادی مزنون است. عضو یک گروهی از محصلین اسلامی بود که 52 دیپلمات آمریکایی را برای 444 روز گروگان گرفته بود. اما ابو طالبی میگوید که وظیفه او در آن گروه فقط ترجمه و مذاکره بود. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تحت فشارهای قوی داخلی قرار گرفته، از وی تقاضا شده است تا ابو طالبی را اجازه ورود به ایالات متحده ندهد.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا، وزیر داخلی اوکراین می گوید که نیروهای دولتی یک عملیات را که اوکراین آن را مبارزه ضد دهشت افغانی می خواهد در شرق آن کشور را اندازی کردند، جایی که تندروان طرفدار روسیه دفاتر دولتی را اشغال کردند. شرح بیشتر را از حفیظ آصفی می شنوید.
آرسنواکوف وزیر داخلی اوکراین در صفحه فیسبوکش نوشته است که افراد مسلح بر نیروهای امنیتی آن کشور گلوله باری کرده که در نتیجه آن تلفات بر دو جانب وارد شده است، اما گزارش تبادله آتش و تلفات به شکل مستقل تایید نشده است. افراد مسلح با سلاح روسی روز گذشته یک حوزه پلیس را تصرف کردند که این رویداد باعث شد تا قماندان امنیه شهر دونیتسک از سمتش استفاده اد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته در یک تماس تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسیش نگرانی عمیق خیش را در مورد حملات روز گذشته اظهار داشت و آن را حملات هماهنگ شده و پلان شده خواند. ایالات متحده از روسیه خواست تا به بی‌ثبات سازی اوکراین نقطه پایان گذارد.
درگیری های شدید میان نیروهای حکومتی سوریه و شورشیان در شهر شمالی حلب کم از کم 29 تن کشته بر جا گذاشت. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنوید.
فعالین حقوق بشر امروز گفتند که این درگیری یک روز پس از آن صورت گرفت که هر دو جانب درگیر تصرف یک قریه را در نزدیکی دمشق ادعا کردند. هر دو جانب دیروز همدیگر را به استفاده از گاز زهرآگین در آن قریه متهم کردند. فعالین حقوق بشر سوری مستقر در لندن گفتند که در جریان درگیری های شب هنگام کم از کم 16 شورشی کشته شده است. ناظرین جنگ داخلی سوریه گفتند که حداقل 13 غیر نظامی زمانی کشته شدند که یک تیاره دولتی بمب‌های بیرلی را شام شنبه بر ساحات تحت تصرف شورشیان پرتاب کرد. یک گروه دیگر فعالین گزارش داد که نیروهای دولتی در شهر حلب حملات هوایی تازه را راه اندازی کردند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
مقامات در شمال عراق میگویند که یک حمله انتحاری در آن کشور جان 7 تن را گرفت. مقامات میافزایند که فرد انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری اش را در شهر کرکوک با یک پسته امنیتی تصادم داد. در جریان آن حمله کم از کم 11 نفر دیگر زخمی شدند. تا به حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت آن حمله را به عهده نگرفته است. عراق در سالهای اخیر شاهد بدترین خشونت ها بود که از نارضایتی اقلیت سنی و جنگ داخلی سوریه منشأ گرفته است. پس از فرستادن 4 سیگنال قوی در جریان هفته گذشته، جبهه های سیاهی که گمان می رود مربوط به تیاره مالیزیایی باشد خاموش شده است و ممکن چارج بیتریان تمام شده باشد. با وجود آن هم عملیات جستجو برای یافتن تیاره شرکت هوایی مالیزیایی امروز نیز ادامه داشت. ضمناً بر این نکته بحث قانونی صورت گرفت که اگر جبهه سیاه تیاره ناپدید شده پیدا شود، کی آن را در اختیار خواهد گرفت؟ وزیر دفاع و سرپرست وزارت ترانسپورت مالزی امروز گفت کلوی سارمالی آن کشور در بریتانیا با سازمان بین المللی هوانوردی ملکی راجع به سرنوشت بعدی جبهه سیاه در صورت پیدا شدن آن بحث می کنند. برای احیای دوباره جنگلات پسته در سمنگان با هزینه 1 میلیون افغانی 900 جریب زمین آماده می گردد. مسئولین زراعت در ولایت سمنگان می گویند که این برنامه در همکاری وزارت زراعت افغانستان و کمک مالی بانک جهانی روی دست گرفته شده است و هدف آن ترویج زراعت و بخصوص کشت پسته در افغانستان می باشد. عبدالمجید خیرخواه مسئول پروژه باغداری و مالداری وزارت زراعت در سمنگان می گوید که این پروژه به خاطر گسترش و توسعه جنگلات پسته در مرکز و 3 ولسوالی ولایت سمنگان راه اندازی شده است. آقای خیرخواه اضافه می کند که هر جریب زمین کشت شده را حدوداً 11 هزار افغانی هزینه برمی دارد و 25% کمک مالی آن از سوی دهقانان پرداخت می شود. این بود خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM. و اینک می پردازیم به گزارش های این ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با اعلان 10% آرای 26 ولایت نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نمود که در نتیجه آن دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی دو تن از نامزدان در رده های نخست و دوم قرار دارند. کمیسیون نتایج قسمی دیگر را در آینده نیز اعلام خواهد کرد. مکی منیر از کابل با شرح بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل انتخابات با شمارش 10% آرای 26 ولایت نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نمود که در نتیجه آن دکتر عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان در ردیف نخست قرار گرفت. قرار بود این کمیسیون روز گذشته نتایج 5% را از 20 ولایت اعلام نماید، اما اعلام نتایج به تعویق افتاد. دکتر محمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در نشست خبری بعد از چاشت امروز گفت که آنها به دلیل اینکه نتایج 10% بیشتر از 20 ولایت را اعلام نمایند، اعلام نتایج قسمی را به تعویق انداختند. آقای نورستانی این ادعاها را که کمیسیون به دلیل تحت فشار بودن حکومت و یا نهاد دیگری نتوانسته نتایج قسمی را زودتر نشر نماید رد نمود و گفت که این کمیسیون استقلالیت خود را تا آخرین لحظه حفظ خواهد کرد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون 500,000 آرا را از 26 ولایت شمارش کرده است. به گفته ای وی نتایج 8 ولایت بدخشان، غور، نورستان، دایکندی، میدانوردک و پکتیکا، غزنی و بغلان در این 10% شامل نیست. بر اساس نتایج قسمی 10% آرا از 26 ولایت کشور دکتر عبدالله عبدالله با به دست آوردن 41.9% در ردیف نخست، دکتر اشرف غنی احمد زی با گرفتن 37.6% در جایگاه دوم، دکتر زلمه رسول با اخذ 9.8% در ردیف سوم، عبدالرب رسول سیاف با به دست آوردن 5.1% در ردیف چهارم، قطب الدین الهلال با گرفتن 2.7% در جایگاه پنجم، گل‌آقا شیرزی با اخذ 2.2% در ردیف ششم، محمد داوود سلطان زوی با گرفتن 0.5% در ردیف هفتم و هدایت امین ارسلا گرفتن 0.3% در جایگاه اشرام قرار گرفته است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون نتایج قسمی دیگر را در آینده نزدیک اعلام خواهد نمود و این نتایج قابل تغییر است.
قابل یادآوری هم است که این نتایج قابل تغییر است. چیز فکس نیست. امروز ممکن یک کاندید ما جلوتر ده فیصد نشان داده شده. ممکن فردا یا روز آینده که ما نتایج 10% یا زیادتر که اعلان میکنیم ممکن کاندید دیگر پیشروی بکنند و اینا کلش قسمیست.
اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد این که کدام یک از نامزد در کدام ولایت بیشترین آرا را از هان خود کرده است جزئیات نداد. از سوی دیگر دکتر عبدالله عبدالله که در میان نامزدان بیشترین آرا را از هان خود کرده است گفت که این نتایج قسمی است و از 8 ولایت در آن درج نشده و فقط تصویری را از آرای نامزدان به مردم میدهد. اما وی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا در قسمت شمارش آرا جدی باشد و با شفافیت این روند را تکمیل کند.
نتایجی که درج شده و شمرده شده اوراق نتایج در وبسایت کمیسیون به نشر برسه تا همه ببینن به چشم سر و او آرایی که مورد زن هست و مشتبه تلقی میشه و یا از مناطق آمده که در مورد شکایت ثبت شده مورد پر شدن صندوق ها انشاءالله که او آرا شامل حساب نبوده باشه.
دکتر عبدالله گفت که تصویر موجود نشان دهنده این است که انتخابات به دور دوم نرود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفت که قبل از وقت است که در مورد رفتن انتخابات به دور دوم اظهار نظر نماید، اما افزود که اگر انتخابات به دور دوم هم برود این کمیسیون آمادگی های خود را دارد. دکتر اشرف غنی احمد زی نیز ساعات بعد از اعلام نتایج قسمی از اعلام این نتایج استقبال نمود، اما از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا فیصدی آرای 8 ولایتی که باقی مانده نیز به زودی اعلام نماید. وی همچنان از این کمیسیون خواست تا نتیجه آرای هر نامزد را از هر ولایت در اختیار مردم بگذارند تا مردم بدانند که نامزد مورد نظرشان چقدر رأی در هر ولایت گرفته است و افزود که آنها انتظار نتایج بعدی می باشند.
این محاسبه به اساس دلایل تکنیکی که برای کمیسیون محترم واضح شامل 8 ولایت از او جهت امید داریم که آمار ارقام از ولایت‌ها به زودی معلوم شد.
گل‌آقا شیرزاد یک تن از نامزدان ریاست جمهوری به دستجاش امروز نیز در نشست خبری گفت که در سراسر کشور تقلب صورت گرفته است و این یک خیانت ملی است و حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را متهم نمود که در این تقلب دست دارند و گفت در جاهایی که تقلب صورت گرفته باید انتخابات مجدد صورت گیرد. آقای شیرزاد گفت اگر در انتخابات تقلب صورت نمی‌گرفت از عمل نامزدان پیشتاز
خبر دولت یا خبر انتخابات کمیسیون دی.
نامزدان ریاست جمهوری یک استراتژی ضد تقلب را ساختند و به کمیسیون مستقل انتخابات سپردند تا صندوق‌های رای دهی توسط نهادهای امنیتی انتقال داده شود، اما این کار را نکردند. تمام مسئولیت مشخصاً به دوش حکومت و کمیسیون انتخابات است، زیرا کمیسیون انتخابات با تمام نامزدان خیانت ملی کرد.
یونما نیز از اعلام نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری استقبال نموده، اما از نامزدان ریاست جمهوری و عامیانشان خواست تا زمانی که شمارش نتایج تکمیل می‌گردد از حوصله‌مندی کار بگیرند. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 4 ثور و نتایج نهایی به تاریخ 24 ثور اعلام گردد.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که تیر مردم بگیرد.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه.
حکومت افغانستان تلاش های ناکارجان.
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی بدی در دست.
100.5 FM.
توسعه برنامه های کاربرد نرم افزار برای تلفن های پیشرفته یا هوشیار یک روند جدید میان جوانان ایرانی است که به تکنولوژی علاقه مندند. اما تحریم های اقتصادی غرب بر سیستم بانکداری ایران عرصه را برای انکشاف دهندگان ایرانی نرم افزار تنگ ساخته است تا محصولاتشان را در بازارهای بین المللی به فروش برسانند. برگردان گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را از صفیه حساس میشنوید.
تقریبا تمام کشورهای غربی انتقال پول و معاملات مالی را با ایران ممنوع کردند. دامنه اینترنت در ایران نیز نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار پایین است و استفاده از بسیاری صفحات اینترنتی و خدمات اینترنت برای ایرانیان همچنان شرکت‌ها و ادارات دولتی ممنوع شده است. شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مانند اپل و گوگل حتی دسترسی انکشاف دهندگان ایرانی نرم افزار را به منابع و خدمات مورد نیاز کوتاه کرده است. سیب یک گروه انکشاف نرم افزار در ایران در میان موفق ترین آغازگران نرم افزار است و چندین برنامه کاربردی را برای تلفن‌های پیشرفته عرضه کرده است. یک نرم افزار ثبت جدید صدا به نام بوویس توجه بین کاربران آیفون را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. سایر عرضه‌های این گروه شامل یک نرم افزار برای پیدا کردن تانک‌های تیل محلی، یک نرم افزار دیگر برای بخش مستقیم کنفرانس‌های خبری و حوادث می باشد. اما مسئله تحریم‌های بانکی برای این تیم زندگی را مشکل ساخته است. شاهین کاتبی یک انکشاف دهنده برنامه کاربردی تلفن می گوید که به خاطر دریافت پول سرازیر شده از کاربرد نرم افزارهای این شرکت وی باید به خارج از ایران سفر کند و حساب بانکی در آن کشورها باز کند.
اولین مشکلی که در زمینه مثلا فروش اپلیکیشن در خارج از ایران و در فروشگاه‌های مثلا بین‌المللی داریم این هستش که نمیتونیم اون پیمنت و اون پرداختمون از طرف مشتریمون دریافت کنیم و برای این قضیه معمولا نیاز به یه حساب بانکی خارج از ایران هست.
پویا خودم یک تن دیگر از توسعه دهندگان نرم افزار می گوید که چنین مشکلات بسیاری از استعدادهای ایرانی را به خارج مهاجر می سازد.
کار میتونم بکنم، یعنی بعد سعی میکنم با این قضیه کنار بیام، حالا یا بسه بعضی ها بمونم و زندگی کنم یا اگر که بشه من با این ابیلیتی که دارم، این قابلیتی که دارم و اینجا به نظر خودم داره هرز میره رو خب توی کشوری که آزادتره حتی ترکیه میتونم این با خیال راحت با امکانات بیشتری ارائه بدم.
در ماه فوریه ورکشاپی در دانشگاه تهران جایی که دختران و پسران جوان بحث میکنن و مفکوره هایشان را برای ایجاد تکنولوژی با هم شریک میسازن دایر کردید. علاقمندان تکنولوژی آموختن که چگونه مفکوره هایشان را برای برنامه های تجارتی و در نهایت آغاز موفقانه طرح‌ها عملی سازند. با بلند رفتن سرسام آور قیمت منازل و دفاتر در سالهای اخیر که عمدتاً به دلیل تحریم های فلج کننده بین المللی و مدیریت نادرست دولت صورت گرفته، تشکیل شرکت های عرفی را بسیار دشوار ساخته است. بنابراین جوانان علاقمند تکنولوژی به خاطر تشکیل تجارت آنلاین که به مراتب ارزان تر است نسبت به کرایه گرفتن یک دفتر به اینترنت متوسل شدند.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و در آخرین گزارش این بخش، پژوهشگران در ایالات متحده روش جدید را در معاینات MRI ایجاد کردند که توسط آن میتوان حرکات مفاصل را به ثبت رساند. معاینات MRI برای نخستین بار در سال 1980 در طبابت معرفی شد. پس از آن، MRI یک وسیله مؤثر در عرصه تشخیص بیماری ها شناخته شد. جورج پوتک، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را از خدیجه الکوزی میشنوید.
با ماشین اسکنر MRI، بخش از عضویت بدن که تحت شعاع قوی مغناطیسی قرار میگیرد و اتم های هیدروژنی در بافت انساج قرار گرفته و عبور میکند. انساج مختلف فریکانس های رادیویی مختلف را که کامپیوتر آن را به تصویر مبدل میسازد تولید میکند و برای وضاحت این تصاویر مریض باید در طول آن کاملا آرام و بدون تکان قرار بگیرد. محققین در پوانتون کالیفرنیا یک روش تازه را انکشاف دادند که تصاویر متحرک اعضای بدن مانند مفاصل را ارائه می دارد. پروفیسر رابرت بوتین، رهبر این گروه تحقیقاتی، می گوید این طرز عمل را MRI فعال یا اکتیف نامیده که در آن چند تصویر طی یک ثانیه عکاسی می شود. وی می گوید این تصاویر به دکتران کمک خواهد کرد تا مفاصل را قبل و بعد از عملیات جراحی بررسی و تحلیل کنند.
یک چیز مهم این است که ما می توانیم با این آزمایش با شکل انفرادی روی این که سبب اصلی بروز علائم در مرض چیست عمل کنیم، به جای اینکه یک روش همگانی برای هم استفاده.
قسمی که می بینید مریض مفصل بند دست خود را که یکی از مغلق‌ترین در بدن است حرکت می دهد و تصویر این ارتباط میان مفاصل را به عضو نشان می دهد. دکتر رابرت می گوید که MRI فعال جهت درک حرکت بخش های مختلف بدن کمک خواهد کرد.
من فکر می کنم که یقیناً امکان دارد که این برای هر مفصل بدن استفاده گردد. نه تنها مفاصل بلکه برای عضلات و برای غضروف ها نیز. ما حرکت می کنیم و MRI از آن تصویر خواهد گرفت.
دکتران می گویند آنها توقع دارند که پیشرفت و انکشاف در تکنولوژی جدید می تواند در بخش عملیات های قطع مفاصل نیز مؤثر واقع گردد. گنج شایگان. درود بر شنوندگان و دوستداران برنامه ادبی گنج شایگان. آرزو دارم ملبس با لباس عافیت بوده و مشتاقانه منتظر شنیدن برنامه به ذوق خودتان، یعنی برنامه گنج شایگان باشید. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب نویسنده بلند قلم را با خود داریم که داستانها و نوشته‌های زیادش بیانگر واقعیت‌های تلخ معاصر کشور ماست. این مهمان عزیز ما احمد ضیا سیامک هروی است. سیامک هروی در سال 1346 در ولایت هرات متولد شد و در سال 1362 شامل دانشکده زبان و ادبیات در دانشگاه کابل شد و در یک بورس تحصیلی به روسیه رفت و با اخذ ماستری در این رشته به افغانستان بازگشت. سیامک هروی علاوه از مقالات و نوشته های زیادی در مطبوعات شماره کتاب های نیز از وی به چاپ رسیده است. اشک های تورنتو در پای درخت انار، سرزمین جمیله، تالان و گرداب سیاه کتاب هایی است که به چاپ رسیده و سوژه اصلی تمام رمان های سیامک هروی را زندگی در جنگ تشکیل میده. وی به صفت خبرنگار در آژانس دولتی باختر، مدیر مسئول روزنامه دولتی انیس و به صفت معاون سخنگوی ریاست جمهوری و همچنان معاون سخنگوی وزارت امور خارجه و به حیث مستشار در سفارت افغانستان مقیم لندن ایفای وظیفه کرده است. دوستای محترم، بیشتر شما را در انتظار نمیمانیم و مهمان عزیز ما که در خط تلفن با ما مستقیما به تماس هستند، مهمان برنامه امشب ما هستند و ما با اونا سوالا و جوابایی داریم که اگر شما هم خواسته باشین و سوالات داشته باشین میتونین که به شماره تلفن 202-319-3136 امی حالا زنگ بزنین و سوالاتتان از آقای سیامک هروی پرسان بکنین. خب سلام بر شما آقای سیامک هروی، خوش آمدین به برنامه گنج شایگان.
سلام های مرم بپذیرین از طریق شما برای مردم عزیز کشور خودم درود و پایان دارم. امیدوارم برنامه را تعقیب کنن و شب خوش داشته باشن.
تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه گنج شایگان مهمان ما شدین، زیاد لطف کردین. آقای سیامک، اجازه شما باشه که ما سوالات خود را مطرح کنیم از شما.
چرا نه، در خدمت هستم.
آقای سیامک، درباره شما بدون شک شنونده های ما حتما میفهمند، دوستای ما، به خاطر از اینکه شما زیاد نوشته های زیبا دارین، به شمول البته مقالاتتان که چاپ شده، کتاب های بسیار زیبایتان با داستان های بسیار زیبایی که شما نوشته کردین، واقعا قسم نوشته میکنین که هانچه که شما نوشته میکنین او بر وقتی که یک خواننده میخونه او را کاملا مثل یک تصویر به ذهنش مثل یک فیلم واره مجسم می سازه. آنقدر شما زیبا داستانایتان را به تصویر می کشین. میشه که شما خودتان بگوین که نویسندگی را از کجا آغاز کردین و از کدام وقت آغاز کردین؟ درباره گذشته ها میشه که شما بگوین.
خب در اصل من شخصا در یک خانواده به حساب روشن فکر تولد شدم. پدر معلم بود، شاعر بود و نویسنده است، شکر حیات دارم، چندین کتاب داره. یکی از تشویقای اساسی که من به خاطر نویسندگی شدم امو پیروی از پدر بوده و تشویق خانواده بوده. خب من اولین بار در سالهای بسیار پیش بود، سنف 11 و یا 12 مکتب بودم که داستانهای فولکلور مردم هرات جمع‌آوری کردم و زحمت زیاد کشیدم، رفتم شنیدم، نوشته کردم، بعد بازنویسی کردم، آماده چاپ شد. در امون سالهای 62 از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگی به چاپ رسید که باز بعدن چندین بار هم تجدید چاپ شد. وقت این کتاب به نام مرغ تخم طلایی نام گرفت و بعدن نامای دیگه هم از فصلهای داخل از او اقتباس کردن. در حدود 8-9 بار چاپ شد در همون زمانهایی که من شاگرد مکتب بودم. و بعد خب اولین کتاب خودش به من یک نوی تشویق بود و خواستم که نظار ادامه بدم. بعدم که زبان ادبیات خواندم و آمدم به ایس جورنالیست در کشور ایفای وظیفه کردم، سرکار ما با ادبیات شد و با رسانه ها شد. آیست به داستان های کوتاه روی آوردم، چندین داستان کوتاه نوشتم. بعد طنز یک مقدار داشتم که زمان که شما هم در رادیو آزادی کار میکردن تنظیم وقت پاشید پاشید
تنظیم
میشود در ابتدای اداره موقت بود. بله باز یک مجموعه طنز هم از من چاپ شده به نام مردای اسبانی. خب در این روند که باز من مدیر مسئول انیس بودم و من چون مسائل سیاسی و مقالات سیاسی منشتم گاگای طنز و داستان هم منشتم. در این زمان احساس کردم که یک چیز بسیار با اهمیت در ادبیات کشور ما کم بود است. در محافل فرهنگی و ادبی که اشتراک میکردم میدیدم بیشتر شعر و شاعری وجود داره تا ای که کسی بیایه بشینه رومان بنویسه یا داستان بلند بنویسه.
بله.
خب دوستا را تشویق میکردم میگفتم خب بیاین بنویسین این کتایی که نخبه های ما از گذشته برگشته بودن به کشور رو در حالت نوی بود در ابتدای اداره موقت نویسنده های زیاد دوران جمع میشدن شبای خوبی بود برگزار میشد. یارا تشویق میکردم که بگیدین بنویسین این رومان خودش یک خالیگاه بسیار عمده تاریخ را پر میکنه. یعنی خیلی از کشورها وقتی ما رومانای از دور میخونیم، رومانای مثلا فرانسوی رو شما میخونید، رومانای انگلیسی رو میخونید، ایتالیایی رو میخونید یا روسی رو میخونید،
روسی بله،
شما احساس میکنین که همون تاریخ از این کشور مطالعه میکنین، همون زمان شما را میبره.
بله بله.
وقتی دیدم کمتر کسی به این پیشنهادات توجه میکنه، من خودم گفتم چرا از خود شروع نکنم، بیا با خودم بنویسم، یک بار امتحان میکنم.
بله.
خب این کار را هم کردم. اولین رمانم به نام اشکای تورنتو در پای درخت انار به چاپ رسید که داستان بود از یک خانواده که در قندهار زندگی میکردن و خود یک داستان بسیار عجیب و غریب با شرایط مالی ما وقت میکنه. خیلی مسئله انتحاری، مسئله جنگ،
بله بله،
زورگیری و چیزات،
مواد مخدر و زنان برقپوش. واقعا که این کتاب همه چیز که در حال حاضر افغانستان با او مواجه است و روبرو است همیشه در خود داره. واقعا یک کتاب جالب است.
بفرمایید. خب بعدم باز دومین رمان نوشته کردم به نام گربه دونده که خیلی استقبال زیاد شد از این رمان دومی. علاقه فرهنگی که در کابل بودن بسیار استقبال کردن و نقدای زیادی هم در این باره نوشته شد، چندین محفل هم برگزار شد. سایستم و نقدا و چیزایی که بزرگوارای نویسنده های ما، منتقدین ما در محفل مطرح کردن بسیار به ما کمک کرد به نوشتن داستان های بعدی ما.
بله.
یک داستان از سرزمین فراموش شده قور دارم که زندگی مردم قور باستاب میدید. داستان به نامش هست سرزمین جمیله. این سرزمین جمیله یک روایتی هست از جنگ، متاسفانه زورگیری، بدبختی زنای کشور. در مجموع در این کتاب نشان دادم که مردم در حاشیه جنگ چطور زندگی میکنن، چه قسم بسیاری به قدرت میرسن، پول میاندازن و چه قسم یک تعداد دیگه تاراج میشن. بعد از سرزمین جمیله رمان دیگه دارم به نام تالان که بیشتر سرنوشت پنج زن است در عمده در این کتاب که همشان به تاراج میرن به نوی و مردایشان اکثرا در مواد مخدر هستن یا با زور توفنگ زندگی میکنن، به زورگیری، باجگیری. در این کتاب هم به چشم میخوره. این داستان روایتش در مرز ایران میگذره. بیشتر قاچاق و تبانی و سفرا با جنگ سالارا و خاصتا باز بعد که زنا رو میبینیم در این داستان که با توجه به این که هیچ زندگی مدرن در اینجا وجود نداره یا دو فهمی که زندگی در دیگه جا ما داریم در دیگه دنیا هست در اینجا وجود نداره، اونا چطور با این وضعیت بسیار بخرنج که قاچاق و جنگ و ظلم در این سرزمین وجود داره یا زندگی میکنن، چطور برباد میشن، چطور فنا میشن. داستان دیگه و داستان آخری که تقریبا آماده چاپ است، در همه دوزار تکمیل شده و برای چاپ فرستاده، ممکن است تا چند روز دیگه به چاپ برسه. گرداب بسیار نام داره که این داستان روایتش در کابل است. قصه یک انتحاری است که در مجموع چقدر خانواده ها را در این داستان نشان دادیم که بدبختی میکشانه و همطور تبعات دیگه که جنگ در کابل و بعضی جای داره دارد.
تشکر بسیار زیاد آقای سیامک. میشه در مورد کتاب گرگ‌های دونده که واقعا این بسیار در ادبیات افغانستان جای خود گرفته و جای خود داره و قسمی که شما هم گفتین راستی در باری از این نقدهای نوشته شده و البته دانشمندای ادبیات و قلمبدسای ادبیات از این بسیار توصیف هایی کردن در پلوی ازی که نقد کردن. میشه بگوین ویژگی های از این داستان چی است و با سایر داستان های شما چه تفاوت داره؟
خب این داستان من فکر میکنم که داستان مطرح بیشتر از دیگه داستان هم مطرح شد در کابل به خاطر که این داستان سوژه و خود روایت داستان یک متفاوت است و کسی است به نام صبحان که سالها با تفنگ زندگی کرده والا پیر شده و احساس ندامت میکشه، یعنی پشیمان است از تمام 20-30 سالی که جنگ کرده و رازگیری کرده و بعد در حالی که ندامت است و به نوعی زوزی پشیمانی میکشه فرزند جوانی داره که قدم در جای پای او میگذاره و این پدر میره به کو با دوست ثابت پدر خود توفنگ برمیداره و این صبحان با این که حالا دیگه پیر شده و او زمانهایی که به کو میرفت و راگیری میکرد او شمه را نداره و قدرت نداره بازم کمر را بسته میکنه میره که پدر پسر پس باز بگردانه و همینطور آهسته آهسته میره تا به گروهی که فرزند او در اونجا هست به او میرسه و اونجا کسی دوستی داره به نام نادر که دوست ثابت قماندان بوده امروی از او در یک جبهه بوده به نوه او فرزند از این پس نمیده و جالبی که فرزند از این مصطفی نام داره و مصطفی در همه کو عاشق دختر همه قماندان است که او هم به خاطر اما دختر نمیخواه بر بگرده و بر پس پیش پدر خود و او بازوی باشه و بعد هم دختر از او نادر به اساس امو رقابت های بین خود امو تاگیرا که هست دزدی میشه و یا انتقام میگیرن که تعداد زیاد کشته میشه و بالاخره در نهایت صبحان با دست خالی برمیگرده اما با توفنگ قدیمی که داره و سر کمره گرگ پیر واری همونجا یک تعداد از امو به شمول دوست و قماندان ثابت میکشه و فرزند از اما میدوزه و فرار میکنه و دیگه پس به خانه هم نمیره و پس به مو محل هم استقرار نمیابه و گم میشه. گم شدن مصطفی در اخیر کتاب بیانگری است که جنگ هنوز در افغانستان تداوم داره و هستن کسانی که مثلا از پدر به ارث بردن بعدن هم رای پدر ادامه میدن و هنوز مشکلات ما زمین دست ادامه داره.
آها و کدام موارد از این داستان مورد نقد قرار گرفته؟
خب نقد حتمی نیست که نکات منفی کتاب باستاب بده، نقد تمام شیرازه کتاب یعنی سره و ناسره جدا میکنه.
بله یعنی مثبت و منفی شد
کتاب هم در نقدا ذکر شده و ملاحظاتی هم که بوده در کتاب اکثرا ذکر شده. خب بیشتر چون در افغانستان ما ویراستار نداریم و در دیگه دنیا که کتاب نشر میشه خب یکی میسپارن طور ویراستاری میکنه، یعنی قلیتی های امدایی چوتی و تایکی اینا همه هست میشه و کتاب یک دست چاپ میشه. یکی از موارد عمده‌ای که در افغانستان نیتن و در کتاب های من مثلا با پاک و سوچه نیست مسئله خود چی هست مشکل دیزاین تایپینگ و نشراتی که چاپ میکنه، یعنی صاف و سوچه و نقره که در دیگه کشورها به کتاب شما به دست میگیرین اکثر از افغانستان چنین چیزی به بازار عرضه نمیشه. مشکلات تکنیکی اکثر در کتاب ها وجود داره متاسفانه. اکن ما خودم در بسیاری کتاب ها کوشش کردیم که اینمی ملاحظات وجود نداشته باشه، اما چون خود نویسنده با همو ادبیاتی که نوشته کرده خیلی آشنا است، گاهی البته تایپی از دید میگذره میپره آدم متوجه نمیشه، ولی شخص دومی همیشه نیاز است که کتاب رو مطالعه بکنه و بخونه. که مشکل عمده در افغانستان بازم میگم مسئله ویراستار است، ویراستار کمتر داره. یعنی در این سالای اخیر چند نفری هستن که خوب ویراستاری میکنن در داخل کشور و در بیرون کشور هم تعداد وجود دارن. کتابایی که اینا ویراستاری میکنن کتابای کاملا بی نقطی از چاپ بیرون میشه و مردم راضی هستن. ولی در گرگای دوندر متاسفانه اغلب امدایی یک تعداد وجود داشت، وجودن در 12 قلیتی امدایی وجود داشت. دیگه مشکل خاصی از نگاه تکنیک و از نگاه دستور و چیزا وجود نداره.
بازم تشکر آقای سیامک هروی. اما یک چیز که در کتاب تالان شما میشه که بر ما بگوین که اول نام تالان فکر میکنم نام از اون منطقی هست که همی زنا که شوهرانشان میرند زندگی میکنن فکر میکنم، درست است؟
نه، تالان در اصل واژه خاص محلی است که در همون سرحد تالان یعنی تاراج، تالان تالان که دو بار ذکر میشه، یعنی تاراج خیلی بزرگ، تاراج زیاد. در مجموع کتاب تحت این عنوان است که خود زندگی در اونجا در این کتاب به نوع تاراج میشه. و
بله آقای سیامک، شما داستانهایتان زیادتر سوژهایتان از واقعیتهاییست که در افغانستان گذاشته و بیش شما دمی مورد کتاب تالانتان بگوین که شما چند فیصد از این مثلا کتاب بر واقعیتهای یا بر چیزی که شما دیدین چشم دیدتان از استوار است. واقعا یک کتاب جالب است واقعا که در جایی هست که فکر میکنم اونجا بسیار کمتر مردا دیده میشن، همش زنا هستن و یعنی همه مسئولیت و کار و روزگار و همش به دوش زنا است. میشه که در مورد از یک کم توضیحات بتین به خاطر که زیاد کس هستن شاید که در مورد از اون منطقه در مورد زندگی از اون زنا کمتر آشنایی داشته باشن.
خب در اصل بر علاوه که ای کمه به جنگ و زندگی در افغانستان پرداختم، رفتم بیشتر سوژه داستانم اطراف تشکیل میده، رفتم به اطراف، یعنی چیزی که همیشه از نگاه دید نویسنده پنهان بوده، خواستم مو زندگی واقعی و اصلی مردم افغانستان که شرخان نیست، مو در اصل اطراف افغانستان است و زندگی اصیل و جدا مانده و جدا بافته از شهر است، از تمدن است بیشتر بازتاب دادم. در اصل رنج بیشتر مردم افغانستان در اطراف میکشن تایی که در شهرها، در شهرها سهولت های زندگی نسبتا وجود داره اما در اطراف همش مشکل وجود داشته، مسائل خانوادگی بسیار جنجال آفرین است، مسائل رقابت های محلی جنجال برانگیز است. شما میبینید که حتی گاهی دریه ها دشمن یک دیگر هستند، در دیوار هم زندگی میکنن اما مشکلات بین خود دارند. خب تالان هم به نوع باستاب دهنده یعنی زندگی اطراف مردم افغانستان است. در تالان کوی است به نام دوشاخ در حوالی مرز با ایران موقعیت داره، در دو سوی از این کو دریای هستند که از زمانهای ثابت مثلا یا از اندگر رنواها را دوزینه کردن، دخترها را دوزینه کردن، بعد هم برای استاندن از یا پس میرفتن، جنگ میشده بینشان، کشتار زیاده میشده. در این داستان تالان هم تقریبا سویه داستان شروعش از اینی است، اصل روایت داستان از این شروع میشه که پسر جوان میره از سمت دگی کو یک دختر جوان را دوزی میکنه، به خانه که میاره بعد پدرش میفهمه که این دختر دوزی است و عاقبت خوب نداره، ولی بعدا که از پسر خود میپرسه که دیر از کجا آوردید، دختر کی هست. بعدا معلوم میشه که این تصادفاً دختر کسی بوده که در جوانی مادر از اونی پدر از اونم دوست داشته. بعد ایران به نوی پیش از این برده بودن و حالا که پسر از این به نوی دختر از اون زن آورده، این خوشحال میشه که حداقل انتقام خود از اون آدمی که
بله
گرفته. و بعد اصل روایت بعد از این شروع میشه که یا به انتقام گیری میرن و بعد یا به جنگ میرن و در وسط زنای از دوی گوشه شهر و دست اختطاف میشه، مثل قاچاق مواد مخدر در مرز هست، خیلی ها در زیر از این مسئله هستند. بالاخره بعد انتخابات شورای ولایتی هست که از اون محلات حتی چند تا زورمند و چند تایی که در مسئله مواد مخدر هم دست دارن میخوان به نوع وکیل شوند. به این خودش هم وضعیت فعلی افغانستان نشان میده که درگیر داره خشونت، قاچاق، اختطاف، حتی مسائل سیاسی هم لابلای از این مسائل آمده و قضای افغانستان خیلی پیچیده در کرد.
آقای سیامک میشه که بگوین چند فیصد از این، مثلا اگر داستانه بخونیم چند فیصد از این روی واقعیت هست؟ خب داستان خود طبعاً که
ما بیشتر سوژه‌ای که ما دارم سوژه‌ای واقعی رو انتخاب میکنم.
بله،
خود رمان گرگای دوندر به اساس یک داستان واقعی نوشته شده. خب طبعی از وقت داستان یک قصه به رمان تبدیل میشه نیاز است به پرداختای بیشتر و کمی هم از ذهن خود باید چیزای به این آدم اضافه بکنه و داستان آیسته آیسته دنباله دار بکنه و به شکل رمان در بیاره. در داستان گرگای دوندر شما 4-5 شخصیتی که به او برمیخورین شخصیت واقعی هستن که نیال زنده هستن.
بله،
و یار من میشناسم، من نزدیک رفتیم با او، دیدیم با او، را رفتیم با او، سفر کردیم.
بله،
خوی و خواست از یاره مطالعه کردیم، برخورد، طرز گپ زدن و یاشان همه چیز یادداشت کردیم. بعد از این لحاظ گربه دوندر که میگن رمان بسیار جدیتر و پخته تری آمده، به خاطر که تقریبا ندوی رمان گربه دوندر چند سال به نوی آیستا آیستا کار کردیم تا این آماده نوشتن شد و بعد نوشته شد و چاپ شد. یعنی گربه دوندر رمان نیست که ساده به دست آماده باشم.
بله،
سالا که طالبا در افغانستان حکمروایی میکردن، این سالها من میرفتم به نی منطقه که خود رمان گرگای دوندر روایتش از این شروع میشد، اینجا را همه دیده بودم، قدم به قدم قریه ها از این رمان رفته من نزدیک با مردم دیدیم، حتی از نگاه ساختاری و منطقوی و طبیعی معرفی مناطقی که در رمان گرگای دوندر آمده همش واقعی هستند. قریجات و کوههایی که از اون نام برده شده همه
بله
وجود دارند. شخصیت ها چند نفر هست که ساخته و پرداخته ذهن من هست، اما چند نفر واقعا نیالی هم وجود دارند. یا وقت کتاب بعد از چاپ برشان بردم و خواندن،
بله،
خیلی هم به نوعی به طرفشان خوش خورده بود از این که یک داستان آمدن.
واقعا اثر ای اثر و اثر جاودانی میمانه، مثل که واقعیت هایی که شما پیشتر گفتین، داستان هایی که فرض مثال از شلو خوف هسته یا فرض مثال از نویسنده های فرانسوی، فرض مثال از اوگوست، تک وقتی که میخوانیم، اما آن چیزی که نوشتن به ذهن آدم تصویر میشه و آن چیزی که امروز مثلا به جایی که در کتاب تذکر رفته در کتاب اگر کس خوانده باشه، مثل که من خودم اما کوچه های فرزمسال سنت پترسبورگ یا فرزمسال کوچه هایی که در فرانسه در کتاب اوگو آمده اما قسم مجسم شده، واقعا آدم هم میکشانه که باید بر از نزدیک امور ببینه. و یک چیز و چیز دیگه که واقعا خودش یک تاریخ است، تاریخ هسته که میتونه که بیانگر امو سرزمین باشه و آلات و حوادثی که در او گذشته، ای همیشه وقت جاودانی میمانه بر کسای دیگه که اونا علاقمندی پیدا میکنن تا این داستانا را بخوانن. خب
در اصل رمان دنیای معرفت تعریف کردن، یعنی درستی هم دنیای معرفت هست. من طور که بیشتر از کدام رمان خودش یعنی خلای کتاب های تاریخی رو پر میکنه. یعنی شما وقت کتاب های تاریخ میخوانین، سرنوشت مثلا سالای دراز یا کشور مختلف میخوانین،
بله.
تاریخ که نوشته میشه با ادبیات خشک و منصر به فرد است،
دقیقا
رمان که هست عاطفه هست در او، احساس هست، معرفی هست، احساسات درونی شخصیت ها باستاب داده میشه، وضعیت جغرافیایی تعریف میشه. در اینطور که برستی دنیای معرفت گفتن، رمان خودش در دنیای معرفت هست.
بله بله.
و در حالی که رمان های موفق داشته باشه، ما فکر میکنیم که به نوع ما خلای تاریخی که در تاریخ
معاصر
ما وجود داره پر
میکنه. دقیقا واقعا که جالب است و ما بر شما موفقیت بیشتر از این میخواییم. خدا کنه که شما کتاب های دیگری هم از تاریخ معاصر افغانستان نوشته کنین. اگر موافق باشین آقای هروی فقط یک آهنگ میشنویم، بعد از او بس دوباره پس بس ولات ما برمیگردیم.
چرا نه؟ بهار ندار
عزیز. شما برنامه گنج شایگان را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید و مهمان برنامه امشب ما احمد ضیا سیامک هروی هستند که نویسنده، ژورنالیست و رمان نویس توانای افغانستان هستند. آقای سیامک، میشه که در مورد وضعیت داستان در افغانستان بگوین که ما شاعرای جوان زیاد داریم و که تازه به طرف سرودن شعر میرن، آیا در بخش داستان هم چنان که در بخش شعر یا سرودن شعر جوانای ما زیادتر رو آوردن، در بخش داستان هم جوانای ما هستن که داستانای خوب نوشته کرده باشند در این وقتا یا خیر؟
سلام مجدد دارم خدمت شنونده های شما و شما. درست است یک زمان ما تقریبا دست بالای در شعر داشتیم، حالا هم در شعر جوانای زیاد هستند و مخبای زیاد ما در کشور داره. متاسفانه چند سال پیش در قسمت رمان نویسی ما کمتر کسایی داشتیم در افغانستان، اما در سالهای پسین خوشبختانه تعداد نویسنده هایی که به رمان روی آوردن زیاد است. ما از چندین نویسنده جوان میتونم یاد به شما نام بگیرم، کتابای خوبی دارن، عزیز نوفته هست، خسرو مانی هست، کاوه جبران هست، خالد حسینی هست، آقای بهینی هست و مخبه های ما که اصلا با نامهایشان آشنا هستیم، دانورد زریاب هست، اسپوزمه زریاب هست، آقای مرادی هست و چندین نویسنده دیگه. خوشبختانه اینا هم مخبه های ما هستن که در این سالهای اخیر کتاب های از یام داشتیم و در سطح میتونه در افغانستان بلکه در سطح بین المللی هم مطرح شدن. نویسنده مطرح دیگه ما آقای محمدی هست که کتابایشان به چندین زبان هم در فرانسه و ایتالیا و جای مختلف چاپ شده و یک رمان نویس بسیار خوب ما هست.
بله، زیادتر رمان کدام یکی از این نویسنده مورد علاقه و پسند شما است که بخونین و از طرز نوشتیش، از طرز انتخاب کلمات و امو که چه قسم یعنی به تصویر میکشه آنچه که در ذهنش است؟
خب به من سخت است که من تفکیک خاصی در بین نویسنده افغانی داشته باشم. من ما رمان نویسای سالای پسین ما هم نویسنده خوبی هستن. حسین محمدی نویسنده بسیار زبردست افغانستان است، کتابای خوبی داره و شیوه نوشتاریش از هم بسیار عالی است، عزیز و مفته، بسیار خوب می‌نویسه. خسرو مانی یکی از نویسنده‌ای است که در همین چند روز پیش هم یک جلسه به کتاب یک رمان جدید از به نام زندگی کوچک چاپ شده، چند من نخوندم ولی رمان بیشتر از اون خواندم. نویسنده توانایی است که بیشتر سوریالیستی می نویسه و زیبا هم می نویسه. منی دونه نویسنده های بسیار خوبی در این سالهای اخیر در قسمت رمان نویسی ماستایسته به نوی به وجود آمدن و ایرار پیش گرفتن که من برشان محفظه افرانم.
تشکرم. قسمی که شما گفتین هر کدام از این نویسنده سبک به خصوص خود دارن و شیوه نوشتاری خود دارن، اما به نظر شما من حیث یک نویسنده برای یعنی به خاطر نوشتن بهتر و یعنی چگونه باید کدام شیوه را مد نظر بگیرن یا از کدام شیوه ها استفاده بکنن تا که ما نوشتیشان یا داستانشان بهتر باشه؟
خب در رمان نویسی سبکای مختلف وجود داره و زیاد نداریم که هر کدام از این سبکا و شیوه ها به خود نویسنده برمیگرده که چه قسم میتونه خود آسوده در اینجا ببینه و طرز نوشش چطور زیبایی و جذابیت خاصی پیدا میکنه. خب هر کدام علاقه مختلفی دارن. امیدوار قادری یک از نویسنده چیز دست ما هست، خانم ها هستند که من فکر میکنم که ایشان هم بسیار زیبا می نویسند و داستان های زیادی در این سال های اخیر داشتن. اصلا از حدود 10-12 سال پیش اینا شروع به نوشتن کردن. فکر میکنم در بین نویسنده چی مرد و چی زن افغانستان یکی از کسایی هست که میشه روش حساب کرد و داستان های اخیری که داشتن باستاب خود در افغانستان پیدا کرده و خودشان هم در محافل ادبی و فرهنگی جایگاه خاصی دارن.
فعلا روی دست شما دیگه کدام کتاب است که غیر از گرداب سیاه شما گفتین فکر میکنم تمام شده آماده چاپ است، درست است؟
بله، من حدودا چند وقت پیش کار بالای گرداب سیاه را تمام کردیم، طراحی و دیزاین هم شده، آماده چاپ است، انشالله به زودی به چاپ خواهد رفت. خب طبیعتا من یک فرمول دارم به کتاب نوشتن که حتما اگر به خدا موفق بگردانم و مجال بگه همین فرمول اگه پیش برام انشالله سال یک کتاب یک رمان خواهیم داشت. من فکر میکنم که اگر من فرصت برای خود بدم یا تقسیم اوقات کاری من طوری باشه که من روز حداقل یک 20 صفحه بنویسم در ماه حدود 40-50 صفحه میشه. در این صورت من میکنم در 6-7 ماه یک رمان دیگه داشته باشم. بعد از اینکه من کار بالای گرداب بسیار تمام کردم بلافاصله سوژه از نظر خودم چیزی بکر دیگه زیر دیرم خطور کرد و او رو زیر دست دارم.
تشکر.
هم نوشته کردم. بله
تشکر. وقت ما کم مانده آقای سیامک هروی، فقط چند ثانیه بر پایان برنامه داریم. بسیار تشکر از لطفتان که شما دعوت ما را پذیرفتین. البته گپ‌های ما سوالات ما زیاد مانده، ما ناگزیر هستیم که خداحافظی کنیم به خاطر از اینکه به برنامه ما به پایان رسیده. شنوندگان عزیز، برنامه ما به پایان رسید. تا برنامه بعدی.